بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزان. جلسه دومی هست که ما در ایام کرونایی کلاس رو به صورت مجازی برای شما برگزار میکنیم. در روز میلاد امیرالمؤمنین من این کلاس رو برای شما ضبط میکنم در اسفند 1398. روایتی رو چون ماه رجب هست و ماه پربرکتی هست، تیمونن و تبرکن در فضیلت ماه رجب عرض میکنم و بریم سراغ درس. کتاب فضائل الاشهر الثلاثه که فضائل سه ماه رجب، ماه شعبان و ماه مبارک رمضان هست، مرحوم شیخ صدوق محمد ابن علی ابن حسین ابن باب وحی قمی، جناب شیخ صدوق که ایام مریضی و این ویروس که تمام شد انشاءالله حتما مشرف بشید شهر ری و حرم باصفای مرحوم شیخ صدوق رو زیارت کنید، این کتاب رو جمع‌آوری کردن در مورد روایاتی که در فضیلت این سه ماه هست. روایت سوم این کتاب در مورد ماه رجب روایتی است با سند حدثنا محمد بن احمد السنانی قال حدثنا محمد بن ابی عبدالله الكوفی قال حدثنا موسی بن عمران النخعی عن عمه الحسین بن یزید عن علی بن سالم عن ابیه قال. علی بن سالم از پدرش نقل میکنه که دخلت على الصادق جعفر بن محمد صلوات الله و سلامه علیهما فی رجب و قد بقیت ایامون. سالم میگه چند روزی از ماه رجب مونده بود که خدمت جعفر بن محمد صادق علیه السلام امام صادق رسیدم. فلما نظر الی قال لی یا سالم هل صمت فی هذا الشهر شیئا. وقتی که حضرت چشمشون به من افتاد فرمودن ای سالم آیا چیزی از این ماه رو روزه گرفتی؟ قلت لا والله یا ابن رسول الله. عرض کردم خیر آقا جون یا ابن رسول الله، نه خیر من روزه نگرفتم. قال لی لقد فاتک من الثواب ما لا یعلم مبلغه الا الله عز و جل. امام صادق فرمود انقدر ثواب از دست دادی که اندازش رو فقط خدای توانا و بزرگ میدونه. ان هذا الشهر قد فضله الله وعظم حرمته. این ماه رو خدا فضیلت داده و بسیار این ماه رو حرمت این ماه رو بزرگ داشته، ماه رجب رو. و اوجب للصائمین فيه کرامته، و برای کسانی که در این ماه روزه بگیرن کرامت خودش رو واجب فرموده. این کرامت اینجا بهشته، این کرامت الهی در این روایت طبق قرائن بهشت. قال قلت له یا ابن رسول الله فان صمت مما بقی شیئا. عرض کردم یا ابن رسول الله اگر در باقی مونده این ماه روزه بگیرم هل انال و فوزن به بعض ثواب صائمین فی، آیا به بخشی از ثواب روزه داران در این ماه دست پیدا می کنم؟ فقال یا سالم، حضرت جوابی که دادن اینه، ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. من صام یوما من آخر هذا الشهر کان ذلك امانا له من شدت سکرات الموت و امانا له من هول المطلع و عذاب القبر. ای سالم، هر کس یک روز از آخر این ماه رو روزه بگیره، اون روزه برای او مایه ایمن موندن از سختی جون کندن و وحشت بعد از مرگ و عذاب قبره. چقدر اثر داره یه روز؟ تا حالا از دستت رفته؟ اگه روز آخرش هم روزه بگیری، برای سکرات موت به کارت میاد، وحشت بعد از مرگ به کارت میاد، عذاب قبر به کارت میاد. و من صام یومین من آخر حال الشهر، هر کس دو روز از آخر این ماه رو روزه بگیره، کان له بذالک جواز علی الصراط، این دو روز آخر این ماه رو که روزه میگیره جواز عبور از صراطش میشه. و من صام ثلاثه ایام من آخر هذا الشهر، هر کسی سه روز از آخر این ماه رو روزه بگیره، امن یوم الفزع الاکبر من احواله و شدائده و اعطی براءه من النار، هر کس سه روز از آخر این ماه روزه بگیره، در اون روز وحشت بزرگ، فزع اکبر یعنی قیامت، از هراس ها و سختی های اون در امان باشه و برات آزادی از آتش جهنم به او داده بشه. خب حالا ما یه روایات زیادی داریم که من دیگه فرصت نیست واردش بشم. روایت چیه؟ من صام من رجب یوما واحدا، من صام یومین، من صام ثلاثه ایام. اگر کسی در ماه رجب یه روز روزه بگیره چی میشه؟ دو روز روزه بگیره چی میشه؟ سه روز روزه بگیره چی میشه؟ پنج روز روزه بگیره. مثلا من صام من رجب سته ایام خرج من قبره و لوجهه نور یتلألأ اشد بیاضا من نور الشمس، من صام من رجب سبعه ایام فان لجهنم سبعه ابواب یغلق الله لصوم كل يوم بابا من ابوابها، همین جور تا بیاد تا سی روز. یعنی چند صفحه روایته که اگه یه روز روزه بگیری اثرش چیه، دو روز روزه بگیری، خوش به حال اون کسی که تمام این ماه رو روزه میگیره، اگر نتونست بخشی از این ماه روزه میگیره، اگر نتونست لاغر یه روز این ماه رو روزه میگیره. یه صلوات بفرستین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بریم سراغ بحث درسمون. ما راجع به سپاه اسامه صحبت میکردیم اگر خاطر دوستان باشه و رسیدیم به روایت صالحی شامی که روایتی رو در سبل الهدى و الرشاد ذکر کرد و من دیگه تکرار نمی کنم. روایت در موضوع این بود که پیغمبر اکرم فرمان دادن سپاه اسامه بره برای جنگ با روم و به او گفتن که سر علی اسم الله و برکته، برو به همون جایی که پدرت به شهادت رسیده، اونها رو زیر سم اسب‌ها پایکوب کن، و فرمودن که اونها رو آتش بزن، فرمودن که شتابان برو سری برگرد، و فرمودن که کودک‌ها و زن‌ها رو نکش، و فرمودن که از خدای متعال استعانت بگیر. دیگه تکرار نمی کنم روایت رو و عرض کردم ایراداتی بر این روایت هست و نکاتی رو ما میخواییم راجع به این روایت عرض بکنیم. نکته اول تناقضاتیست که در سخن صالحی شامی هست. در روایت بود که پیغمبر در روز دوشنبه به اسامه فرمان داد که مسلمان ها برای جنگ با رومیان آماده بشن و این چهار شب مونده از سفر سال 11 هجرت بود. روز دوشنبه پیغمبر فرمان داد. سه شنبه به اسامه دستور دادن که این مأموریت مهم رو بر عهده بگیره. روز چهار شنبه درد پیغمبر اکرم با تب و سردرد شروع شد. روز پنج شنبه با دست خودشون برای اسامه پرچم بستن. این روایت من عرض کردم. در جای دیگری سالهی شامی میگه وقتی پیغمبر اکرم اعتراض مهاجرین در فرماندهی اسامه رو شنید، روز شنبه دهم محرم سال 11 هجرت در حالی که دستاری بر سر بسته بود بیرون اومد و بالای منبر رفت و خطبه ای ایراد فرمود و سخن معترضان رو رد کرد. خب این تناقضی داره دیگه، مگر اینکه ادعا بشه متن دوم غلطه و بگن که درست اینه که پیغمبر در روز دهم ربیع الاول سال 11 هجرت برای اونها خطبه خوند، نه دهم محرم. ولی اینم غلطه به خاطر اینکه پیغمبر اکرم 28 صفر از دنیا رفتن، یعنی ماه قبل از ربیع الاول. حالا من به اون روایتی که پیغمبر اکرم آمدن و عرض کنم خدمت شما فرمودن که به من خبر رسیده که شما سپاه اسامه تأخیر کردید خواهم رسید. بنابراین یه تناقضی در این روایت جناب آقای صالحی شامی وجود داره. این یه نکته. نکته بعدی در مورد این که پیغمبر اکرم فرموده بودند که به اسامه که زیاد بین اونها نمون، فاقل اللبث فیهم، وقتی رفتی به دشمن رسیدی بر اونها حمله کردی شتابان برو که بر اخبار پیشی بگیری، اگر خدا تو رو پیروز کرد بین اونها کمی درنگ کن. ببینید فان اظفرک الله، اگر پیروز شدی فاقل اللبث فیهم، بین اونها کمی درنگ کن. ما میخواییم ببینیم که هدف پیغمبر اکرم از گفتن این عبارت چه بوده، باید تأمل کنیم که به چه دلیلی پیغمبر اینو فرموده بودن. آیا پیغمبر منظورشون این بوده که دشمن فرصت پیدا نکنه قوای خودش رو نوسازی کنه و مسلمونها رو غافلگیر کنه و ضربه خودش رو بر اونها وارد کنه؟ بله، این میتونه منظور پیغمبر باشه. آیا خیرخواهی و علاقه پیغمبر برای حفظ جان مسلمون هاست که موجب میشه چنین تدبیری رو پیغمبر بیاندیشه که از خسارتهای جانی اونها، از خسارتهای مالی اونها پیشگیری کنه، هم مانع ضربه های روحی و روانی نیروها بشه که اگر این ضربه های روانی و روحی بیاد افراد ضعیف رو تا سرحد نابودی میبره؟ بله، این میتونه منظور پیغمبر باشه. یعنی ضربه رو که زدی زیاد نمون، سری برگرد. آیا هدف پیغمبر این بوده از این فرمان که زیاد درنگ نکن در بین دشمن، ضربه رو بزن و برگرد، این بوده که دشمن رو در حالت ترس و وحشت از سپاه اسلام نگه داره و اونا ندونن که نقش چیه؟ بله، این میتونه باشه. آیا پیغمبر هدفشون این بوده که هرچه زودتر سپاه به مدینه برگرده که طولانی شدن غیبت سپاه موجب این خواهد شد که برخی از گروه ها بیان جمع نیرو کنن و پیغمبرم که از دنیا رفته به مدینه پایتخت اسلام یورش بیارن و لازمه که سپاه سریعتر برگرده مدینه؟ بله، پیغمبر ممکنه این نیت رو داشته، چون پیغمبر میدانه که در آستانه وفات یا شهادت. ضربه رو که رفتی به دشمن زدی زود برگرد، چون ممکنه عده‌ای طمع کنن در اسلام و بخوان جمع نیرو کنن. آیا ممکن بوده که پیغمبر میخواهد اسامه رو و سپاه رو از حمله نیروهای امپراتور روم یعنی هراکلیوس حفظ بکنه، چون احتمال داشته که یه سپاه بزرگی رو برای یاری و نجات اون اهالی سرحدات روم بفرسته؟ یه منطقه، من تلفظش رو پیدا نکردم، فکر کنم اهالی منطقه است، این که عرض کردم منطقه‌ای در بین در واقع اسقلان عرض کردم ناحیه‌ای در بلقا میان اسقلان و رمله در نزدیکی موته، پیغمبر فرمود یا اسامه سر علی اسم الله و برکته حتی تنتهی الی مقتل ابیک فأوتئهم الخیل فقد ولیتک که هذا الجیش فأغر صباحا علی اهل ابنی، یا اهل ابنی، من تلفظشو نمیدونم، در تاریخم ندیدم، یه منطقه اهل ابنی مثلا منطقه ایه. آیا ممکن بوده که هراکلیوس نیروی کمکی بفرسته، یه سپاه بزرگی رو بفرسته برای نجات اهالی همون ابنی یا ابنی و به اسامه و نیروهای او آسیب جدی وارد کنه؟ بله ممکنه این قصد پیغمبر بوده. همه اینها میتونه اهداف مورد نظر پیغمبر اکرم باش. اینم یک نکته. نکته بعدی بحث آتش زدن، این عبارت حرق علیهم، این عبارت در صحتش ما تشکیک جدی داریم. اینکه پیغمبر در این فرمانی که صالحی شامی روایت کرده میفرمایند که ای اسامه برو و به آتش بکش، ما در صحت این تردید داریم. درستی این روایت محل تردیده. اگر منظور آتش زدن درختانه، اگر منظور آتش زدن درختان هست مثل نخلات و اینها، یک روایتی است از شخصی به نام ثوبان که ایشون میگه من شنیدم رسول خدا فرمود هر کسی یه انسان بزرگ و کوچکی رو بکشه یا نخلی رو به آتش بکشه یا درخت میوه‌ای رو ببره یا گوسفندی رو بکشه به کفاف بر نخواهد گشت، یعنی ایمن از شر نیست. اینه اسلام، ببینید اسلام اینه. اسلام حامی واقعی حقوق حیوانات و محیط زیسته، نه اینایی که شعار میدن. این روایت رو مسند احمد نقل کرده، جلد 5 صفحه 276، مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 317، کنز العمال جلد 15 صفحه 35، سبل الهدى و الرشاد جلد 9 صفحه 118. این عمل نزد شارع مقدس مذموم و قبیحه و نزد شارع مقدس اگر نگی مذموم و قبیح میگی مرجوحه، راجح نیست. پیغمبر هم هرگز به ارتکاب فعل مرجوح فرمان نمیده، فعلی که هیچ ارجحیتی نداره. ضمن اینکه ما روایاتی در تحریم این عمل داریم، این یک امر قبیح و مذمومه. شارع هم به امر قبیح و مذموم امر نمی کنه. شماری از فقها هم به خاطر همین هم جز در موارد ضرورت اصلا به حرمتش فتوا دادن. شما مراجعه کنید به منابع شیعه و سنی، بسیاری هم به کراهت این حکم دادن. باز این بر منابع شیعه و سنی هست، هم کراهتش و هم حرمتش. پیغمبر ممکنه ببخشید، شما بگید آقا حرام نیست، مکروه. باشه، پیغمبر به کار مکروه فرمان نمیده، تا چه برسه به کار حرام؟ مگر در حد ضرورت، در این صورته که عنوان کراهت یا حرمت برداشته میشه. مگر اینکه گفته بشه اون چیزی که مرجوه انجام این عمل در قبال مسلمون هاست یا در خصوص نخلستان ها و درختان مردمان مسلمان و نه شامل درختان و نخل های دشمنان در حال جنگ. پاسخ ما اینه که این سخن مطلقه، خاطر اینکه نهی از ارتکاب چنین عملی به خاطر این هست که از مصادیق افساد در زمینه. شما نمیتونی بگی آقا این کراهت یا حرمت فقط مخصوص نخلستان مسلمانانه و اموال مسلمانانه، پس برای غیر مسلمان میشه. نه، این مصداق افساد در زمینه. اگر منظور از آتش زدن مردم باشه که دیگه به طریق اولاد، چون از پیغمبر اکرم روایت شده که جز صاحب آتش یعنی خدای متعال احدی حق نداره به آتش عذاب بکنه. لا یعذب بالنار الا رب النار. پس بنابراین جز خدای متعال نمیتونه کسی دیگه ای با آتش کسی رو تنبیه بکنه. حالا میگن آقا امیرالمومنین عبدالله ابن سبا رو آتش زده. کجا اثبات شده؟ یک داستان غیر دقیقه، رد شده این موضوع که آیا امیرالمومنین برای عبدالله ابن سبا و یارانش گودالهای بزرگی حفر کرد، اونها رو به هم وصل کرد، به اونها دود داد تا مردن؟ نخیر، اینطور نیست. یا اینکه بگن آقا مثلا فرض بفرمایید که ابوبکر فجاعه سلمی رو، الفجاعه سلمی رو آتش زده. نخیر، اینا اگر بگن پیغمبر به اسامه گفت برو مردم رو آتش بزن، خواستند اقدام ابوبکر را توجیه بکنند، چون ابوبکر این کارو کرد. ابوبکر فجاعه سلمی رو آتش زد و یکی از کارهایی بود که بعداً گفت ای کاش نمی کردم. الفجاعه سلمی الذی احرقه ابوبکر. ابوبکر رو آتش زد و ابوبکر گفت سه کار کردم که ای کاش نمی کردم در طول عمرم. یکیش آتش زدن فجاعه سلمی بود، یکیشم گفت ای کاش که لم اکشف بیت فاطمه، ای کاش خانه فاطمه رو باز نمی کردم. ولو اغلق علیه بالحرب، حتی اگر برای جنگ بر روی من بسته بودن، یعنی نیت جنگ داشتن که نداشتن. یه مورد سومی هم هست که یادم نیست. یا مثلا خالد ابن ولید هم یه نفر آتش زد. اینا خواستن این حرفا رو بزنن که توجیه کنن اقدامات صحابه رو، خالد ابن ولید رو هم توجیه بکنن. خالد ابن ولید هم طبق نقل ابن حزم در جلد 11 المحلا صفحه 380 یه نفر رو آتش زد. خب عرض کنم خدمت شما، بنابراین ما نمیتونیم اینو بپذیریم. در مورد درختان فقط، حالا راجب اون قصه ای که گفتم افساد در زمین هست و اینها، مگر اینکه یک جایی بگوییم ما شوکت مسلمانان گره خورده به این در یک حالت استثنایی، یعنی زمانی که شوکت کفار در هم شکسته بشه با این کار و شوکت مسلمان ها بالا برود با این کار. به هر حال ما در حالت ابتدایی ما نمیتوانیم اینو بپذیریم. نکته بعدی که در این روایت بود که پیغمبر در این روایت طبق نقل آقای صالح شامی فرموده بودند که اونها رو غافلگیر کن و جوری بر اونها هجوم بیار که بر اخبار پیشی بگیری، یعنی فرصت نداشته باشن اینا. و اسرع السیر تسبق الاخبار، خبرها رو برسونن، غافلگیرشون کن. از اصل غافلگیری استفاده کن. سوال، آیا این بده؟ نه خیر، این اعتراض اصلا جایی برای طرح نداره. بعضی میگن چرا رسول خدا به اسامه فرمان داد اهالی اونجا رو غافل گیر کنه؟ ببخشید جنگ، این مردم در حال جنگ با اسلام و مسلمان ها بودن، اینها نقش بارزی در جنگ موت ایفا کرده بودن. قاتل زید ابن حارثه در بین همین مردم بود. دشمن حق نداره از طرف مقابلش که ما باشیم انتظار داشته باشه که خب ما موقعیت خودمون و طرهای خودمون هی بریم گزارش بدیم بهش، مقدار اسلحه و مهمات خودمون رو بریم اعلام بکنیم، ساعت یورش رو، ساعت شبیخون رو اعلام بکنیم، بره بر حذر باشه، خودش رو آماده بکنه، بره خودش رو برای حملات ناگهانی ما آماده بکنه، بره درست برنامه ریزی بکنه. ما حق داریم به دشمن یورش ببریم، حق داریم شبیخون بزنیم. بنابراین هیچ گونه نکته‌ای و محظوری وجود نداره که پیغمبر اکرم به اسامه فرمان داده باشن که هر وقت خواستی به اهالی اون منطقه ابنی مثلا یا ابنی یورش ببر و اونها رو غافلگیر بکن. نکته بعدی که من باید راجع به بحث سپاه اسامه عرض بکنم، ببینید بر اساس گزارشات تاریخی هیچ یک از وجوه به معنای افراد سرشناس از مهاجرین و انصار باقی نماند مگر اینکه در این سپاه فرا خونده شد جز علی علیه السلام. و باید به هدفش هم برسیم دیگه. چرا پیغمبر، هدف پیغمبر چی بود از اینکه همه رو فرا خوند و میخواست که اینو از مدینه بیرون برن؟ ابوبکر، عمر، ابو عبیده جراح، سعد بن ابی وقاص و دیگران. من از منابع اهل سنت روایات رو میخوام عرض بکنم، از منابع خود اهل سنت، منابع دست اول، نه منابع درجه دو و سه، که حضور خلیفه اول و دوم و سایرین رو در سپاه اسامه تأیید میکنه. طبقات الکبرای ابن سعد این روایت رو آورد: ان النبی بعث سریه فیهم ابوبکر و عمر و استعمل علیهم اسامه بن زید. پیغمبر سریه ای رو ترتیب داد که در بین اونها ابوبکر و عمر بودند، بر فرماندهی او اون سپاه اسامه رو قرار داد. فکان الناس تعنو فیه ای فی صغره، مردم هم شروع کردن تعنه زدن، زخم زبون زدن نسبت به فرماندهی اسامه، گفتن کوچیکه، بچه‌ست، سنش کمه، جوونه، همونایی که مناسب رو میگیدن ول نمیکنن، هر کسی هم میخواد بیاد کمک کنه زیر کارو بگیره میگن بچه‌ست، کلن به دیگران برچسب بچگی میزنن، ول کنم نیستن، ما مجبوریم تا قبرستون مشایعتشون کنیم، ایشالله نسلشون کنده بشه ول کنن بعضی از کارا رو، همیشه ماشالله هستن همه جا. فبلغ ذلک رسول الله، خبر به پیغمبر رسید. فسعید المنبر، پیغمبر رفتن به منبر. فحمد الله و اثنا علیه، حمد و سپاس خدا رو به جا آوردن و قال ان الناس قد تعنوا فی امارت اسامه، مردم در مورد فرماندهی اسامه زخم زبون میزنن. وقد کانوا تعنوا فی امارت ابیه من قبله، نسبت به فرماندهی پدرش زید ابن حارثه هم همین کارو میکردن. و انهما لخلیقان لها، در حالی که اون دو شایسته فرماندهی بودن، هم پدرش و هم اسامه. حالا ممکنه شما جلوتر بگید خب آقا اسامه که اینقدر شایستگی فرماندهی بود، پیغمبرم هی گفتن اسامه شایسته است، پس چرا اینجوری کرد؟ چون ملاک حال فعلی افراده، موقعی که پیامبر منصوبش کردن شایسته بود ولی بعد خراب کرد. بله بعدش خراب کرد، گوش نداد به حرف پیغمبر. اگر اینجا پیغمبر دارن از اسامه تعریف میکنن، دقت داشته باشین که پیغمبر روایت دیگر هم ببینید که پیغمبر لعنت کردن کسی که تخلف کنه از جیش اسامه، خود اسامه ممکنه داخل در اون لعنت باشه. خود اسامه هم یکی از افرادیه که این سپار ران انداخت، تساقل کرد، هی اومد مدینه. ام ایمن مادرش پیک فرستاد، گفت صبر کن پیغمبر در حال احتضاره، خودش باید کار را مینداخت. بله موقعی که به فرماندهی رسید شایسته فرماندهی بود. خب این روایت اهل سنت هم هست دیگه، دقت هم دارید. و انهما لخلیقان لها و انه لمن احب الناس الی آلن، اسامه از دوست داشتنی ترین خاندان ها در نزد منه. فوسی کن به اسامه خیرا، شما رو نسبت به اسامه به نیکی سفارش میکن. یه روایت دیگری رو باز ابن سعد نقل کرده در طبقات الکبری، یه راویست به نام حنش میگه سمعت ابی یقول، از پدرم شنیدم که استعمل النبی اسامه ابن زید و هو ابن ثمانی عشرت سنه، از پدرم شنیدم که میگفت پیغمبر اکرم اسامه رو در حالی به فرماندهی سپاه گماشت که 18 سال سن داشت. البته برخی روایات 17 سال هم ذکر کردن. انصاب الاشراف بلازوری یه روایت آورده که کان فی جیش اسامه، در سپاه اسامه کیا بودن؟ در روایت تصریح کرده بلازوری از منابع مهم اهل سنت ها، ابوبکر و عمر و وجوه من المهاجرین و انصار. در سپاه اسامه ابوبکر و عمر و بزرگانی از مهاجرین و انصار بودن. انصاب الاشراف جلد 2 صفحه 115. در شهر نهج البلاغه ابن ابی الحدید و درجات الرفیعه و دیگر کتب هم هست. در کتاب المغازی جلد 3 صفحه 1118 فی ذکر جیش اسامه روایت آورده که ولم یبق احد من المهاجرین الاولین الا تدب فی تلک الغزوه، هیچ کسی نبود از مهاجرین اولین از سرشناسا که همه بودن و دعوت شدن، کیا؟ عمر ابن الخطاب، ابو عبیدت ابن الجراح و سعد ابن ابی وقاص. اینا شخصیت های بزرگی بودن، شخصیت های شناخته شده ای بودن. همه اینا رو پیغمبر گفته بود باید با این سپاه برید. دلائل النبوه بیهقی، کان اسامه ابن زید قد تجهز للغزو، اسامه برای نبرد آماده شد. و خرج فی نقله الی الجرف، و در جرف اردو زد که گفتم جلسه قبل یک ساعت راه داشت با مدینه. فاقامت تلک الایام بشکوا رسول الله، و به دلیل بیماری پیغمبر چند روز در اونجا موند نرفت. و کان رسول الله قد امره على جیش عامتهم المهاجرون، پیامبر او رو به فرماندهی سپاهی گمارده بود اکثریت اونها از مهاجرین بودن. فیهم عمر ابن الخطاب، که یکی از اونها عمر ابن الخطاب بود. دلائل النبوه بیهقی جلد 7 صفحه 200. کنز الامال متقی هندی جلد 10 صفحه 571. حدیث 3265. دقت فرمودی؟ روایت دیگری باز طبقات الکبری آورده از عروه، فی الجیش الذی استعمله، در میان سپاهی که پیامبر اسامه رو فرماندهش کرده بود کیا بودن؟ فی الجیش الذی استعمله النبی علیهم ابوبکر و عمر و ابو عبیده ابن الجراح، ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح هم بودن. حالا یه نکته ای رو من باید بگم، چون جلسه قبل گفتم که راجب ابوبکر گفتم طبقه یک نقلی ابوبکر با اسامه همراه بود، میرفتن جرف مثلا، طبقه یک نقلی رفت سن. یک روایتی هست، ببینید اونجایی که پیغمبر به اسامه گفتن که صبح زود در پناه خدا حرکت کن، اقدو علا برکت الله، یعنی صبح دوشنبه اسامه از لشکرگاه به حضور پیغمبر آمد، خب با ابوبکر و اینها، اسامه که با پیغمبر وداع کرد، دید حال پیغمبر بهتره، به اردوگاه برگشت. اینجا ابوبکر به حضور پیغمبر میاد طبق این روایت و میگه که خب الحمدلله امروز حالتون بهتره و امروز نوبت فلان همسر من اسماء بنت خارجه است، به من اجازه بده که برم. و طبق این نقل اینجا میگن پیغمبر به او اجازه داد و فرمود که برو و او هم به صنح رفت. اسامه سوار شد به لشکرگاه رفت و اصحابش به مردم اعلان کردن که هر چیز زودتر بیاید به اردوگاه. اسامه به لشکرگاه خودش رسید، فرمان حرکت صادر کرد، ابوبکر هم رفته صنح. اینجا چند ساعتی از روز گذشته، اسامه که میخواست سوار بشه فرستاده مادرش ام ایمن آمد پیک مادرش و خبر آورد که رسول خدا در حال مرگه. اینجا اسامه رو به مدینه کرد و ابوبکر، عمر و ابو عبیده همراه او برگشتن. ببینید خود روایت تناقض داره، اگر اجازه گرفت بره صنح اینجا بعد از هم جدا شده باشن، پس چطور با اسامه برگشت؟ که خلاصه هنگامی که به رسول خدا رسیدن پیغمبر در حال جان دادن بود و رسول خدا در همون روز درگذشت و مسلمان‌هایی هم که در جرف اردو زده بودن به مدینه آمدن و بریدت ابن حسیب هم اون لوای اسامه رو، اون پرچمی رو که پیغمبر برای او پیچیده بود به مدینه آورد و او رو کنار خونه رسول خدا گذاشت. اینم گفتم عرض بکنم که خود روایت رو دقت بفرمایید که یک تعارضی در خود روایت دیده میشه. خب حالا ببینید اینجا من قبل از این که وارد اهداف پیغمبر اکرم بشم و نکاتی رو عرض بکنم، میخوام چون جریان بریدت ابن حسیب رو گفتم و این که آمد و این پرچم رو که پیغمبر برای اسامه بسته بود در خانه پیغمبر گذاشت گفتم، یک سوالی که ممکنه در ذهن شما شنوندگان عزیز نقش ببنده عرض بکنم و اونی که بالاخره تکلیف این سپاه چی شد و بعد برگردم و اشکالات اعزام این سپاه بعد از شهادت یا رحلت پیغمبر رو با اون نکات مربوط به اهداف با هم ذکر کنم. وقتی با ابوبکر بیعت شد، ابوبکر به بریدت ابن حسیب که این پرچم رو آورد، ابوبکر دستور داد که پرچم رو به خانه اسامه ببره و اون پرچم رو باز نکنه تا اینکه اسامه به این جنگ بره. دقت فرمودین؟ جنگی که پیغمبر مرتب می‌فرمود برید، در حالت ضعف پیغمبر می آمد بیرون، هر کسی اومد پیش پیغمبر گفت آقا شما حالتون خوب نیست، پیغمبر می گفت به هیچ وجه سپاه رو روانه کنید. دستار بر سر بسته بود، آمد بیرون فرمود سریه اسامه رو راهی کنید. تب داشت، از حال می رفت، به هوش می آمد، می فرمود سریه رو راه بندازید. اسامه اومد گفتش که یا رسول الله من نگران شما، نمیخوام برم حال شما رو از کاروانهای بین راه بپرسم. پیغمبر فرمود راه بندازید کاروانو. درست شد، خلافت رو گرفتن، خیالشون راحت شد، اصرار داشتن که جنگ برگزار بشه، یعنی ماله بکشن بگن آقا پیغمبر حرفی زده بود انجام دادیم. نه، اون موقعی که پیغمبر به شما گفت انجام دادید؟ قطعا ندادید. بریده میگه من این پرچم رو برداشتم بردم خونه اسامه در همون حالی که به چوب بسته شده بود، همراه اسامه به شام بردم، بعد از بازگشت از شام به خانه اسامه برگردوندم و اون پرچم تا موقع مرگ اسامه در خانه او بود. جریان چی بود؟ وقتی خبر رحلت رسول خدا به اعراب بیابانگرد رسید، به سایر بلاد رسید، گروهی مرتد شدند. ابوبکر به اسامه گفتش که تو به همون مأموریت که رسول خدا مأمورت کرد برو، به مردم فرمان داد که بیایید بیرون. در همون جایگاه اول اردو زدن بریده پرچم رو بیرون آورد، به محل اردو برد. عده از مهاجرین این مسئله براشون سخت اومد، گران آمد. عمر، عثمان، سعد ابی وقاص، ابو عبیده جراح آمدن پیش ابوبکر گفتن که ای خلیفه رسول خدا، تو میبینی که اعراب از هر سمتی پیمان شکستن، تو این لشکر رو نفرست سمت روم، این لشکر رو بفرست به جنگ مرتدین. ضمناً تو که میدونی ما بر اهل مدینه هم ایمن نیستیم، یه وقتی میبینی اعراب میان بر اهل مدینه غارت میزنن، غارت میبرن، شبیخون میزنن، زنها و بچه ها در مدینه، جنگ با روم رو در آینده انجام بده، بذار اسلام کاملا مستقر بشه، اشخاصی که از اسلام برگشتن به حال اول برگردونده بشن یا نابود بشن، بعد اسامه رو روانه کن. الانم که ما از جهت روم آسوده ایم، حمله ای نیست. ابوبکر قبول نکرد. کنز الامال رو ببینید، جلد 10 صفحه 575، سبل الهدى و الرشاد جلد 6 صفحه 249، الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحه 334، طبقات الکبرى تاریخ مدینه دمشق، همه اینه بود. طبق اینا همشون میگن که ابوبکر رفت خانه اسامه و باهاش صحبت کرد که تو حرف عمر گوش نکن، و اسامه هم این کار رو کرد. ابوبکر دستور داد که منادی اعلام بکنه که من تصمیم گرفتم هر کس در زمان زندگی رسول خدا برای حرکت با سپاه اسامه آماده بوده حرکت بکنه، و هر کس در این کار کوتاهی و تأخیر بکنه او رو پیاده به اونها ملحق میکنم. عجب، اولین کسی که تأخیر کرد خود شماها بودین که. چند نفری هم فرستاد پیش اون عده از مهاجرین که درباره فرماندهی اسامه اعتراض داشتن، و نسبت به اونها درشتی کرد و اونها رو وادار به حرکت کرد. در نتیجه هیچ کس از سپاه اسامه تخلف نکرد، خودشم برای بدرقه اسامه و مسلمان ها بیرون اومد. اسامه از جرف با سپاه خودش که 3000 نفر بودن و 1000 تا اسب هم داشتن، یعنی 1000 تا سواره و 2000 تا پیاده، حرکت کرد اسامه. ابوبکر یه ساعتی هم مثلا یه ساعت با اسامه راه می اومد، بدرقه می کرد و گفتش که دین و عاقبت کارت رو به خدا می سپرم، خودم شنیدم که پیغمبر تو رو به این امر سفارش می کرد. تو اگر تو که شنیدی پس چرا خودت نرفتی برای اجرای فرمان پیغمبر حرکت کن؟ من تو را نه به اون فرمان میدهم و نه من میکنم، ولی به هر حال میخوام فرمان رسول خدا را اجرا کرده باشم. عجب، اینجام که میگن اسامه شتابان حرکت کرد، از سرزمین های آرام که از اسلام بر نگشته بودن عبور کرد، مثل جهینه، مثل قضائه، در مدت 20 شب خودش رو به اون منطقه ابنی رسوند. جاسوسی از خودش رو فرستاد به سمت اونها، اون منطقه رو بررسی کرد، مورد بازدید قرار داد، برگشت و اسامه رو مورد اطلاع قرار داد. بهش گفت تو 2 شب راه داری الان با منطقه، مردم اونجام آسوده خاطرن، سپاهی هم جمع نکردن، تندتر حرکت کن، قبل از اینکه موفق به جمع سپاه بشن به اونا حمله کن. این بریده به اسامه گفت، بریده بود همونی که پرچم آورده بود، گفت ای اسامه من شاهد بودم که پیامبر به پدرت سفارش میکرد که اونها رو به اسلام دعوت بکنه و اگر اطاعت کردن آزادشون بگذاره، اگر بخوان مانند اعراب مسلمون زندگی کنن، اگر بخوان مثل اعراب مسلمون زندگی کنن، ولی سهمی از غنایم و فی نخواهند داشت مگر اینکه همراه مسلمون ها در جهاد شرکت کنند، و اگر به سرزمین های اسلامی کوچ کردند و هجرت کردند مثل مهاجرین خواهند بود. و اسامه هم گفت بله، من وصیت رسول خدا به پدر من رو میدونم، اما پیغمبر در آخرین دیدار به من امر فرمود که من شتابان حرکت کنم، حتی از اخبار پیشی بگیرم بدون اینکه اونها رو به اسلام دعوت کنم، بر اونها غارت ببرم و آتش بزنم و خراب کنم. و برایدم گفت فرمان رسول خدا هر چی باشه سمعن و طاعتن. اینجا هم اسامه به اون منطقه رسید به طوری که یه خلاصه دیگه با چشم میدید. اصحاب خودش رو آماده کرد و گفتش که حمله خودتون رو متوجه غارت کنید، خیلی در تعقیب دشمن نرید، پراکنده هم نشین، صداهای خودتون رو آرام کنید، شمشیرها برهنه، هر کس جلو اومد او رو بزنید. اهالی اونجا متوجه نشدند. در تاریخی که نقل میکنن نه سگی صدا کرد نه کسی حرکت کرد که یهو مسلمان‌ها رو دیدن که حمله آوردند و شعار معروف خودشون هم سر میدادن که یا منصور امت، ای نصرت داده شده، بکش و بمیران. اسامه هر کسی رو که پایداری کرد کشت و هر کسی که دست پیدا کرد اسیر کرد. محله ها و منازل و کشتزار ها و نخلستان های اونها رو به آتش کشید و ستون های دود بلند شد و از پا رو در زمین های اونها تازوند و به جولان در آورد و در این حال دشمن رو تعقیب نکرد. هرچی نزدیک بود گرفتند و اون روز برای خلاصه ترتیب کار غنایم اونجا موندن و اسامه هم سوار بر همون اسبی بود که پدرش در جنگ موته سوار بر اون بود که نام اون اسب هم ظاهرن سبحه بوده. در همون هجوم هم ظاهرن قاتل پدرش کشته شد و این موضوع رو هم یکی از اسیران به اسامه گفته بود و بحث تقسیم غنایم هم انجام شد رو و عصری هم که شد به مردم فرمان حرکت داد و از همون راهی که آمده بودن برگشتن به حرکت ادامه دادن. در 9 شبانه روز به منطقه وادی القرا رسیدن تا اینکه نهایتاً به مدینه رسیدن و در این لشکرکشی حتی 1 نفر از مسلمان‌ها کشته نشد. وقتی خبر به هراکلیوس امپراتور روم رسید که در هومس بود اون موقع که الان یکی از شهرهای سوریه است، سرهنگان خودش و سپاهیان خودش رو جمع کرد و گفت این همون مسئله‌ای بود که من شما رو از اون میترسوندم و شما از پذیرشش خودداری میکردید. عربا اینقدر مثلا پررو شدن که فاصله 1 ماه راه رو میان بر شما غارت میبرن، شبیخون میزنن، همون موقع هم بر میگردن، خسته هم نمیشن، کسی هم باشون مقابله نمیکنه، که برادرش گفت من به این کار قیام میکنم و گروهی سوارکار با خودم میبرم در بلقاء که یک ناحیه بزرگی است اطراف دمشق بین شام و وادی القرا. خلاصه آمدن اینها، یه سری سوارم این آورد و مردی از یاران خودش رو هم به فرماندهی منصوب کرد و تا آمدن لشکر اسلام در زمان خلافت ابوبکر و عمر اونجا موندن. موقعی هم که سپاه اسامه برمی گشتن یه در واقع یکی از دهکده های بین بلقا و مدینه راه رو بر سپاه اسامه بستن که همین ها موقع عزیمت زید پدر اسامه همین کارو کرده بودن، یه چند نفری از سپاه رو کشته بودن. اسامه با همراهان خودش به اونا حمله کرد و پیروز شد و دهشون رو آتش زد و مقداری از شترهای اونها رو غنیمت گرفت و 2 نفر از مردان اونها رو اسیر کرد و به بند کشید و در مدینه اونها رو گردن زد و بقیه هم گریختند و به هزیمت رفتن. یه پیک مژده‌رسانی رو هم از وادی القرا فرستاد به سمت مدینه که خبر سلامتی مسلمانها رو بده و اینکه بالاخره برو خبر بده که مسلمان‌ها پیروز شدن و ما غارت کردیم دشمن رو و پیروز شدیم بر دشمن. اینجا ابوبکر و مهاجرینم و اهالی مدینه هم به شکرانه سلامتی اسامه و مسلمان‌ها تا عواتق بیرون مدینه آمدن به استقبال. اسامه هم اون روز در حالی که سوار بر همون اسب پدرش سبحه بود وارد مدینه شد. مانند همون روزی که از مدینه بیرون رفته بود زره به تن داشت و پرچم رو بریده پیشاپیش او حمل می‌کرد تا به مسجد پیغمبر رسید. وارد مسجد شد، 2 رکعت نماز خوند، همراه پرچم به خانه خودش برگشت و طبق این نقلی که عرض می‌کنم آدرسش هم میگم، روز اول ماه ربیع الثانی سال 11 هجرت، ببینید پیغمبر اکرم ماه صفر از دنیا رفتن، ایشون روز اول ربیع الثانی، دقت فرمودین ماه صفر شهادت پیغمبره یا رحلت، ربیع الاول هیچی، تثبیت خلافته. روز اول ربیع الثانی ایشون از مدینه اومد بیرون، از جرف بیرون آمد، جمعاً 35 روز غایب بود، 20 روز در رفت، 15 روز در برگشت. این نقل سبل الهدى و رشاد جلد 6 صفحه 250، عمدت الغاری جلد 18 صفحه 77، طبقات الکبرى جلد 2 صفحه 189 تا 192 و عیون الاثر جلد 2 صفحه 352 تا 354. خب پس کاری که پیغمبر میگفت انجام بشه و انجام نشد، این همه اصرار کرد پیغمبر خدا، اینا انجام ندادن، خلافت رو که به دست گرفتن انجام دادن.